اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یه مطلب از گذشته موند. گفتیم از آداب مستحبه بیع یکی هم اقاله است. البته اقاله را هم که معنا کردیم، خودش هم اصلش اجرف هست. اقاله اصل کلمه اجوف هست، اجوف یایی نواوی، از ماده قوله نیست، از ماده قیله است. قیله میره باب تفاعل تقال تقایله، باب مفاعله که قایله یقایلو، بر وزن زاربه یزاربو و همینطور. اقاله از همون باب رفته اشه، به معنی بی ایراد به هم زدن. مستحب است کسی که درخواست میکند که آی بای این بی ایراد به هم بزن، بعد از خونده شدن صیغه مستحب است اونم قبول بکند. یا اینکه فروشنده بگد که ای مشتری من دیگه نادم هستم، بیا به هم بزنیم، اون هم مصابست قبول بکنه. اقاله در دکان بعضی از مغازه ها میفروشن جنس فروخته شده پس گرفته میشود. من خوشم میاد، این شعار خوبیه دیگه، همون شعار ادب مستحب بیع است. به خلاف بعضی مغازه ها می نویسن که نسیه ممنوع است. مثلا بارها من به بعضی میگم که این شعار ضد آداب مستحب است. چرا می نویسه؟ نسیه هم نمیده نده، اما شعار ننویس. این شعار ضد شعار مستحبه احکام اسلام است. پس اقاله چنینه: آیا کسی که در بی خیارات دارد، حق فسخ دارد، خیار فسخ دارد، اگر آمد گفت آقای فروشنده اقاله کن، خواهش میکنم اقاله کن، خیارات او از بین میره، یعنی معناش این است که من دیگه آن خیار فسخی که داشتم دیگه آن را ساقط کردم، ملتزم شدم به بی، اما خواهشمندم که تو اقاله بکن. بعضی ها گفتن حتی مرحوم شهید اول نظرش اینه که، یعنی تمایلش به درخواست اقاله، خیارات ساقط می شود، هر چند تا خیار فسخ هم دارد کل اونها دیگه ساقط شد، یعنی دیگه خیار را اسقاط کردم، از در دیگر وارد شدم که خواهش میکنم اقاله بکن. چنین گفتند. و دلیل بر این مطلب اسقاط خیار منحصر به یک لفظ نیست. اسقاط خیار یعنی من که خیار فسخ دارم میتونم بگم اسقطت خیاری، این اسقاطه. التزمت بالبیع، اینم همون اسقاطه. حتی در روایت هست که اگر کسی که ذوالخیار است به طرف بگه اختر، اختر یعنی تو دیگه اختیار داری، یعنی معناش این است که من خیار فسخم را ساقط کردم، من ملتزم شدم به بیع، اختر تو دیگه میخوایی فسخ بکن، میخوایی امضا بکن. تا این لفظ اختر گفتن را هم دلیل بر اسقاط خیار دانستند، چنانچه در روایت چنینه، روایتش اینه: البیعان بالخیار ما لم یفترقا. بعدش هم میگه که مضمونش و ما دام لم یقل احدهما اختص، یعنی خیار فسخ هست، مادام که یکی به دیگری نگد که تو اختیار داری، من دیگه اختیار ندارم. پس این هم دلیل آورده شده اقال را درخواست کردن اسقاط است به سایر خیارات. لکن شارح می‌فرماید نه، هم اقاله را درخواست کردن و هم خود اقاله را انجام دادن سایر خیارات را از بین نمی‌برد. معناش این نیست که من میخوام اقاله بکنی، معناش این نیست که من خیارات دیگرم را دیگه از بین بردم، معناش این نیست. ممکنه غرضش این باشد که اقاله بکن تو به ثواب اقاله برسی، من هم به ثواب اقاله برسم. البته ببینیم که دعوت به ثواب خودش ثوابه یا نه. یعنی با اینکه من میتونم خیارات دیگر دارم، از اون خیارات استفاده بکنم، نمی کنم، اقاله بکن تا تو ثواب برسی. پس لازمه اقاله بکن گفتم این نیست که من سایر خیاراتم را لغو کردم. شارح خیلی زیبا بیان را، استدلال را به مرحله خوب میرساند و واقعا هم همین طوره. این خیار فسخ داشته، خطا نکرد، گفت که آقا خواهش میکنم که اقاله بکن تا به ثواب برسی، ولی من میتونم از خیارات استفاده بکنم، به اون هدف میگه. این یک مطلب. بعد راجع به آداب مستحب دیگه، اونها خارج گفتن لزومی ندارد، اما حالا مثلا یکی از آداب مستحبه این است که تزیه نکند جنس را. ممکنه مشتری ها اون تزیم که می شود گول آن را بخورند. این که معمول باشه، معمولا این چنینه، مثلا تو مغازه جنس ها قشن تمیز باشه، گرد گرفته باشه، معموله مردم بیشتر میان، به این لحاظ مانعی نداره، پرتقال ها را قشن دستمال بکشه بذارد اونجا، تو این مانعی نداره، این تزیین معمول است و اشکال ندارد. ای به جنس را خفی باشد، بگه ظاهر باشدن، بگه بگه آقا این هندوانه ها نرسیده ها، خیلی نرسیده، مثلا این پرتقال ها حسه زیاد دارد ها، یا اینکه اگر یه چند روز بمونه زود خراب میشه. ای به ظاهر و ای به باطن را هم بگه. این از آداب مستحب است. ترک قسم بخوره، وای به حال آن تجاری که بضاعت اونها قسم است. دلی والله، لا والله، والله بالله برای بعضی ها مثل نان و پنیر خوراک همیشگیشون شده. بزرگترین قسم ما والله بالله. مثلا اگر بهش بگی بگو به حضرت عباس قسم، جرأت نمی کنه. اما صد تا بگه والله بالله اینه میگه، چون نمی فهمه که این قسم کفاره به وجود میاره. اون قسم گناه هست، حد که هست، اما قسم رسمی آن نیست. در روایت من می کند وای به حال آن تجاری که سرمایه‌شون والله، لا والله، چنین نیست به خدا، چنین است به خدا، من شده از حوله ولا تطع کل حلاف. حلاف خودمون هم باید ما عادت کنیم به قسم خوردن والله بالله را، اینا را کوچک نشماریم. و همینطور وارد می شود از آداب جدبه بی. سود دیگه از یک مؤمنی که مایحتاج روزان اشرا خریداری میکنه از او سود نگیره، سود نگیره، یعنی به همون قیمتی که خریده بود به همون قیمت بفروشد. حالا شما میگید که خب بس سود نگیره از کجا نون بخوره؟ چرا شرع مقدس راه سود را هم تعیین کرده؟ مگر از کسانی که برای تجارت از شما جنس میخرن، یعنی میخواد این جنس رو بخرد ببرد بفروشد، اونجا سود بگیر، اونم سود با انصاف با رفق. یکی هم کسانی که لوازم ما یحتاج زندگی رو میخری از 100 درهم بالاتر خرید کرد از اون سود بگیر، از 100 درهم کمتر اون هم برای ما یحتاج، حتی در روایت لسان روایت اصلا یحرم حرام است، منتها هم میکنن بر کراهت، حرمت را اینجا هم میکنن بر کراهت. پس کجا مکروهه؟ اون جایی که مشتری کمتر از 100 درهم خرید میکنه، اونم نه برای تجارت، برای مایحتاج خودش، سود نگیرد، برکتش را از خدا بخواد. اگر نه چاره نداره سود نگیره، شب برای زن بچهش باید نفقه برساند. حالا که ناچاره مشتری ها هم، یه مشتری برای تجارت بیاد خرید بکنه نیست، بقال سر کوچه است، بقال سر کوچه است، کی میان از این جنس میخرن برای تجارت؟ همه برای زندگی خودشون، و زمنان از 100 درهم هم کسی نیست بیشتر خرید بکنه. پس این چه کنه؟ تا غروب اونجا بقال سر کوچه، نه مشتری تجارت بگیر دارد، نه مشتری از 100 درهم بیشتر خرید دارد، سودم نگیره. حالا که این چنین شد چرا سود بگیره؟ چجوری بگیره؟ تقسیم کند خرجی روزانه اش را به همه مشتری ها، یعنی یه طور سود بگیره که از همه به یه مقداری که خرجی امین بشه، یا این که از مشتری اول دوم سوم تا دهم سود بگیره، وقتی خرجی روزانه تمام شد دیگه ما بقیه را سود نگیرد. بلکه غیر از پیغمبر در این صورت کیه که این دعوت را قبول بکنه؟ اما اگر ببینید اسلام با سرمایه داری مخالف نیست، اما سرمایه داری را از ریشه خوش میکنه، عاقلانه مبارزه میکنه، عاقلانه دیگه. در صورت و همینطور موقعی که میخرد ناقص بکشد قطان ترازو را، موقعی که میفروشد زیاد بده. بیا حالا بیا مثلا موقعی که خریدن کم خریده، ترازو کم کشیده، اصلا که موقعی هم که میفروشه زیاد اصلا که کشیده. این حالا در هر گونی مثلا برنج اقلا نیم کیلو از اون طرف، مثلا از این طرف این کم را چگونه درست کنه، چه کار بکنه؟ خب اینا به هم دیگه پیوستگی داره دیگه. آخه هیچ وقت یادم نمی که یکی از طلبه های عزیز ما شاید 10-20 سال پیش و اینجا میرسه میگه آخه این چگونه ممکن آخه کم بخرد بیشترم بده؟ آخه این چطور؟ ها گفتم همینطور که به این آقا دستوره تو کم بخر، به او هم دستوره ای بای تو به او بیشتر بده. اینا به هم دیگه پیوستگی دارد، از اون طرف او بیشتر میده، او سبقت میکنه به این عمل، از این طرف اینم موقعی که به مشتری میده کمتر، ببینید تعادل میشود دیگه، هیچ ورشکسته وجود نداره. دقت میفرمایید چی عرض کردم؟ اگر به یه نفر میگفتیم که تو موقعی خریدن کم بگیر، موقع فروختن زیاد بدی، برای این ورشکست میشد. به جامعه است این دستور، به جامعه است. برکت را خدای بزرگ میدهد. حالا اون دیگه بحث دیگری است که حالا اینا به قول اسامیشون و حالا واقعا مسلمان ها در مکتب اسلام، مکتب توحید صفا، واقعا حق حقیقت. بازار دیرتر بره از بازار زودتر برگردد. بازار مجمع شیطان هاست، شیاطین مجمع شیاطین از بازار. دیر برد زود برگردد، نه اینکه اول صبح تعقیبات را در مغازه میخونه. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم. اونم نه برای خدا میخونه، برای اینکه مغازه از درد سرها حفظ بشه. انگشتری ها 7-8-10 تا، یکی بود مینشست چند تا انگشت، هر انگشت چند تا انگشتری داشت. گفتم حاجی آقا اینا چیه؟ شمرد، این نمیدارم برای ترس خوبه، این بد نظر خوبه، این ثواب داره، این اینقدر شمرد و اینها. بعدم اون بغل دستی به من میگفت گران فروشترین بازار این آقاست. بله خیلی خوبی، انگشتری دست کردم ولی اون ایب نداره، اما تو بازار ایمان اونجاست، اونجا باید نشان بدهد خودش را. بعدم میفرماید مکروه است با ادنین. ادنین یعنی آدم های ادنا، خیلی سراغ اونها نره. ادنین اونها هستن که آدم های لاوبالی هستن، دنبالشون چیزی گفتن، او چیزی گفت، میتونن بگن که مثلا لفظشون هم مؤدبانه نیست، یه جوری حرف میزنن بی ادبانه و امثال. و همینطور محارفین هم کسانی هستن که مورد غضب الهی قرار گرفته، از چشم خدا افتاده، بی برکت هستن در مقابل مبارک. مبارک یعنی کسی که دستش با برکته. محارف ضد مبارک هست، کسی است که دستش برکت ندارد، دستش برکت ندارد. از اینها هم استفاده می شود که گاهی بلی برکت درگاه خداوند است، نور چشمانم. علم هم برکتش دست خدا، باید ما تلاش بکنیم برکت را از خدا. مال هم برکتش خدا باید بدهد. حالا بیایید این را بخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و یحتمل سقوط خیارهی بی نفس طلبی ها مع علمه بالحکم. احتمال داده می شود، شهید اول میگه سقوط خیار ذوالخیار، ضمیر خیارهی به ذوالخیار برمی کرده، یعنی کسی که صاحب خیار فسخه، اگر اقاله را پیشنهاد کنه، به محض پیشنهاد خیاراتش از دستش می رود. به نفس طلبه ها، ضمیره ها برمیگه به اقاله، به خود طلب اقاله خیارات از دستش می رود. مع علمه بالحکمه، وقتی که ذوالخیار عالم است به این حکمه که حکم را می داند، اگر اقاله را درخواست کرد دیگه خیاراتش اسقاط می شود. لما ذکرناه من الوجه، به خاطر همون وجه که ذکر کردیم دیگه، کسی که خیارات دارد از اون استفاده نمی کند، میاد اقاله را پیشنهاد می کنه، پس خیاراتش را یعنی اسقاط می کند دیگه. و من ثم قیل به سقوط الخیار، بدین جهت یعنی اسقاط خیار منحصر به یک لفظ نیست، بلکه خیارات ساقط می شود، حتی لمن قال لصاحبه، کسی که به طرف خود بگوید. مراد از صاحب یعنی طرف معامله، کسی که به طرف معامله بگه که اختر، یعنی شما خیار فسخ داشتید، میتونستید تا 10 روز فسخ بکنید، به صاحبتون یعنی به طرف معامله میگه که اختر، یعنی اختیار دیگه با توه، یعنی معناش این است که من خیارات را ساقط کردم. به صاحب و طرف بگه اختر، خیار ساقط می شود. و هو مرویون ای زد. این در روایت هم وارد است، روایتش را براتون گفتم. البیعان بالخیار ما لم یفترقا و ما لم یقل احدهما لصاحب اختر، اختر نگوید. والاقوى عدم السقوط. تا اینجا دلیل اونها رو گفتیم. اما الان نظر شارح این است که نه با اقاله نه با پیشنهاد اقاله خیارات ساقط نمی شود. عدم السقوط فی الحالین، در هر دو حال، در دو حال، یکی خود اقاله، یکی هم شما بگید، شما بفرمایید پیشنهاد اقاله. حواستون با من باشه تا داد میزنم در این هوای سرد، مسجدم که یخه، اصلا که داد هم به سرتون بکشیم. دوتا محصور، پس دوتا حال چی شد؟ یک خود اقاله، دو پیشنهاد اقاله. التزام، برای اینکه پیشنهاد اقاله دلالت بر ملتزم شدن نیست، حتی بل التزام. اینجا دیگه یه لفظ مقدر است، یعنی حتی به دلالت الالتزام. دلالات سه جوره دیگه، دلالات سه جوره: مطابقی، تزمونی، سومی رو شما بگید بلندتر، التزامی. بارک الله. میگه پیشنهاد اقاله دلالت بر التزام و اسقاط خیارات ندارد، حتی به دلالت التزامی، یعنی حتی به دلالت التزامی هم این دلالت را ندارد. واضحتون شد؟ اینو میخواد بگه. و یجوز ان یکون مطلوبه من الاقاله تحصیل الثواب بها. یجوز اینجا به معنی یحتمل اسها، یعنی یحتمل ان یکون مطلوبه من الاقاله، مطلوب ذلخیار، ضمیرم در میگه به ذلخیار، مطلوب ذلخیار از اقاله درخواست کردم چی باشد؟ تحصیل ثواب بها، یا اینکه طرف ثواب را به دست بیاورد. به این خاطر میگه من از خیاراتم استفاده نمی کنم، اقاله بکن به ثواب برسیم، نه اینکه خیارات را ساقط کردم. فلا ینافی امکان فسخه بی سبب آخر، منافات ندارد که ممکن باشد فسخ او به سببهای دیگر. و هو من اتم الفوائد، ضمیر هو به ثواب برمیگردد، در اون تحصیل ثواب از اتم فائده هاست، یعنی به خاطر فایده ثواب پیشنهاد اقاله میکند، نه اینکه این لازم اشین است که پس خیاراتم را ساقط کردم چنانچه بعضی ها گفتند و مصنفم فرمود جا. و هو یعنی پیشنهاد فلا ینافی امکان فسخه، یعنی اقاله و یا پیشنهاد اقاله منافات ندارد با امکان فسخ آن بی، ضمیر فسخه هم به بی برمیگرده، به سبب آخر. و هو ضمیر هو هم برگشت به تحصیل ثواب، تحصیل ثواب من اتم الفوائد، از کاملترین فوائد است. الرابع عدم تزیین المتاع، چهارمین آداب، چهارمی از آداب مستحبه عدم تزیین متاع است، متاع را خیلی زینت ندهد. لیرغب فیه الجاهلو، تا این که بیشتر شوق پیدا کند جاهل، مع عدم غایت اخرى للزینه، به شرط این که یک غایت، یک فایده دیگری نداشته باشد برای تزیین. اما تزیینه لغایت اخرى، تزیین کردن متاع برای فایده های دیگر، کما لو کانت زینت و مطلوبتن عادتن، تزیین مطلوب است، همه دوست دارن عادتن، فلا بأسه، عیبی ندارد پرتقال ها را دستمال بکشد اونجا بذارد جلو چشم مشتری، مانعی ندارد. اما نه به خاطر گول زدن دیگران. الخامس ذکر العیب الموجود فی المتاع فی متاعه، عیبی که در متاع موجوده آن را بگه. این کان فیه عیبون ظاهرم کان ام خفیان، عیب ظاهر باشد عیب مخفی، للخبر روایت داره. ولأن ذالک من تمام الایمان و النصیحه، این از کمال ایمان است که و نصیحت است که میگه آقا این جنس فلان عیب را دارد، این دلیل بر ایمانش. از سادسو ترک الحلف علی البیع و شراء، قسم ترک شود هم موقع بیع و هم موقع خریدن. قال صلی الله علیه و آله و سلم ویل للتاجر من لا والله، وای بر آن تاجری که لا والله کارش باشد، یا بلی والله، لا والله در مقام نفی دیگه، این چنین نیست به خدا، یا اینکه این چنین هست، این چنین است، پشم است به خدا، پنبه نیست به خدا، رنگش نمی رود به خدا، این چنین. و قال صلی الله علیه و آله و سلم من با وشترا، هر کس بفروشد بخرد، فل اونو بخونه چی هست؟ فل یحفظ من خمس خصالن، خودش را حفظ کند از پنج خصلت، و الا فلا یشتر ولا یبیع، نه بخرد نه بروشه، خرید فروش نکنه. اون پنج خصلت چیه؟ الربا، خودش را از ربا حفظ کنه، و الحلف قسم خوردن، و کتمان العیب عیب را پوشوندن، و المدح اذا باء، بعضی نسخه هاتون حمده، نه حمد اصلا مناسب نیست، حمد موردش استعمالش جای دیگر است، مدح باید باشد. و المدح اذا باء و ذم اذا اشترى، موقع فروختن تعریف میکنه، موقع خریدن مذمت میکنه. و قال الکاظم علیه الصلاه و السلام ثلاثتون لا ينظر الله الیهم، سه طایفه خدا به اونها نگاه نخواهد کرد، یعنی مقصود است که خدا مرحمت نمیکنه به اونها. احدهم رجل اتخذ الله عز و جل بضاعتا، خدا را سرمایه اخذ کرده، بضاعه به معنی سرمایه. لا یشتری الا بیمین و لا یبیع الا بیمین، خریدنش به قسم، فروشش به قسم. و موضع العدد الحلف صادقه، مورد این حلفی که ما گفتیم ها، این حلف مکروهه، موضع ادب مستحب اون جایی که قسم راست بخوره، قسم راست مکروهه. اما دروغ چطور؟ اما الکاذب فعلیه لعنت الله، قسم دروغ بخوره که به خدا او ملعون است و خدا لعنتش خواهد کرد. لعنت هم اللعنه البعد من رحمت الله، میگه که خدا فلانی را لعنت کنه، یعنی بعده الله من رحمته، از رحمتش بعید کند. از سابع و هفتم المسامحه فیهما، یعنی هم بایی هم مشتری مسامحه کنند، یعنی سختگیر نباشند، خصوصا فی شراء آلات طاعات، مخصوصا لوازم اطاعات را میخرد، لباس احرام میخواد بخرد بره عبادت کنه، سایر لوازم طاعات را میخرد، اونجا دیگه خیلی چونه نزند به بایی و مشتری، یا در بی و شراحت دو سعی هست، یعنی موقع خرید موقع فروش، یا اینکه از بای از مشتری، هر دو سعی هست، مخصوصا در شرای آلات طاعات. فا این نزالک موجب للبرکت و زیاده، مشارله زالک به مسامحه است، یعنی مسامحه کردن موجب برکت و زیاده ماله. و کذا یستحب فی القضائی و الاقتضائی للخبر و همینطور مستحب است مسامحه فی القضا. قضا اینجا به معنی ادای دین، پس دادن دین. در قضای دین هم مقصود از مسامحه یعنی آسان برد ادا کند، دین مردم را به آسانی برد زود ادا کند. ول ها هم در قضا ول اقتضا، اقتضا هم وصول کردن دین، یعنی قرض را از مردم پس گرفتن. موقعی که اقتضا میکنه یعنی از مردم طلبهای خودش را وصول میکنه، یه خورده مسامحه کار، مقصود از مسامحه یعنی آسان بگیرد. پس هم در پرداخت کردن دین مسامحه خوبه، هم در وصول کردن طلبها مسامحه خوبه. للخبر در روایت هست که مسامحه هم فی البیع هم فی الشراء هم فی القضا و هم فی الاقتضا. واضحتون شد معنای قضا و اقتضا؟ چون بعضی از محشین جور دیگه معنا کردن، یه وقت اون حاشیه را میبینید گم میشوید ها. پس فی القضا چی شد؟ قضای دین. فی الاقتضا چی شد؟ در وصول کردن دین آسان بگیرد، یعنی هر دو آسان بگیرد. از ثامن هشتم تکبیر المشتری ثلاثاً، مشتری بعد از خریدن سه مرتبه الله اکبر بگه و تشهد و شهادتین بعد از شراء، بعد از اینکه خرید مستحب است اشهد الله اله الا الله و همینطور پیغمبر را شهادت. ولی یقول بعدهما اللهم اینی اشتریته، خدایا من خرید کردم، التمس فیه من فضلک، از فضل تو التماس دارم، فجعلی فیه فضلا، بر من تفضل کن، اللهم اینی اشتریته التمس فیه رزقا، خرید از من رزق از تو، فجعلی فیه رزقا، به من رزق برسان. التاسع ان یقبض ناقصا و یدفع راجحا، کم تحویل بگیره بیشتر تحویل بدهد جنس را، نقصانا و رجحانا لا یؤدی الی الجهاله، آن نقصان و رجحانی که زیادم نباشد، لا یؤدی الی الجهاله، که منجر به مجهول بودن نباشه. به ان یزید کثیران، که یعنی زیاد بیشتر از حد زیاد نکنه، به حیث یجهلو مقداره تقریبا، به طوری که مقدارش مجهول باشد تقریبا. ولو تنازع فی تحصیل الفضیله، بایع و مشتری تنازع میکنن در به دست آوردن فضیلت، این میخواد زیاد بده اونم میخواد کم بگیره، این میگه تنازع رو زیاد میکشم اونم میگه که کم. یه پیرمرد یزدی بود ظاهرا میوه میفروخت و اینها، این تاندازه گرانم میفروخت، با یه سر کوچه بود این نگاهی، این همیشه تنازع خیلی سنگین میکشید، یعنی جنس را خیلی بیشتر میداد، گران میداد اما ترازو رو خیلی سنگین میکشید. گفتم بابا ترازو خیلی جنس را زیاد سنگین میکشید. گفت که من گرام میفروشم اما دستم بکم عادت نکرده. گفتم بارک الله، این طرف مستحب را عمل میکنه اما بیا گرانم نفروش، به دو جهت ثواب درسته دیگه، از یه طرف ثواب از یه طرف این است که هم دستش به زیاد عادت کنه هم یه خورده کمتر بفروشه، بهتر نیست؟ بله؟ این بهتر است. این است که اینجا تنازع میکنن، این میگه باید زیاد بکشن اون میگه کم بکش. قدم من بیده المیزانو والمکیالو، مقدم است اونی که کیل مکیال یا میزان در دستوه، یعنی دیگه این یکی کناره دیگه، اما از این که او فروشنده باشد یا خریدار. لأنه الفائل المأمور بذلك زيادة على كونه معطيا و آخذا، برای اینکه اون ترازودار فائل و کننده است، مأمور است به این ادب مستحب اضافه بر این که یا موتی میخواد باشه یا آخذ باشه، یعنی میخواد فروشنده است میخواد خریدار باشه، ترازو دست هر کیه او زیاد بکشد، موقعی که برای خودشه به دیگران زیاد بدهد، برای خودش میخرد کمتر. العاشر ان لا یمده احدهما سلعته، هیچ کدوم سلعه خودش را مده نکنه. سلعه به معنی متاع، سلعه به فتح سین نخانید، سلعه به فتح سین یک دونه هایی است که در بدن انسان ظاهر می شود، اون سلعه. اما سلعه به کسر سین به معنی متاع. ها سلعته ولا یزم سلعت صاحبه، متاع صاحبش رو مذمت نکنه. للخبر المتقدم و غیره، همون خبری که گذشت و غیر آن. ولو زم سلعت نفسه بما لا یشتمل علی الکذب فلا بأس، متاع خودش را مذمت کند، دروغم نباشد عیب ندارد. الهادی عشر ترک الربح علی المؤمنین، از مؤمنین ربح را نگیرد، ربح یعنی سود، از مؤمن ها سود نگیرد. قال صادق علیه السلام ربح المؤمن علی المؤمن حرام، امام صادق علیه السلام فرمود مؤمن از مؤمن سود گرفتنش حرامه، حرام را حمل میکنیم بر کراهت دیگه. الا ان یشتری به اکثر من 100 درهم، مگر اینکه خریدش بیشتر از 100 درهم. فربح علیه قوت یوم که، اونجا ربحی بگیر از او به مقدار خرجی یه روز، یعنی خرجی یه روز را مشتری بیشتر از 100 درهم خرید میکنه، خرجی یه روز را ربحی بگیر. او یشتریه للتجاره، یکی هم اونجا ربحی بگیر که میخرد برای فروختن، برای تجارت کم زیاد اونجا سود بگیر. فربه علیهم و ارفقو بهم، و به اونها مدارا رفق، یعنی ربح هم بی انصافی نباید باشه. الا مع الحاجه، مگر اینکه احتیاج داشته باشد این فروشنده. توضیح دادم نه مشتری برای تجارت داره، نه مشتری بیشتر از 100 درهم دارد، ناچارم است که باید خرجی زن و بچه در بیاره، اون عیب ندارد. الا مع الحاجه فیأخذ منهم نفقه یوم له ولعیاله، خرجی خود و ایال را میتونه بگیره، موزعتا علی المعاملین، تقسیم میکند این خرجیش را در بیاره به معاملین، یعنی به مشتری ها. فی ذلک الیوم، در این روز. ما انضباطهم، اگر مضبوط باشن، میدونه 50 مشتری از هر یکی یک تومان سود بگیره، دیگه 50 تومان بسشه تقسیم کنه. و الا اگر مضبوط نباشه، نمیدونه چقدر مشتری خواهد آمد، از اولی دومی سوم تا 50 تومان سود بگیرد. و الا ترک ربح علی المعاملین بعد تحصیل قوت یومه، به دست آورد قوت یه روز را، مشتری های بعدی را سود نگیره. کل ذالک مع شرائهم للقوت، همه اینها اگر برای قوت و زندگی بخرند. اما للتجاره فلا بأس، برای تجارت عیب نداره. مع رفق، منتها برای تجارت سود بگیر، باز رفق یعنی انصاف، کما دل علیه الخبر، خبر قبلا خوندیم. از ثانی عشر ترک الربح علی الموعود بالاحسان، دیگه کسی را که وعده احسان میدهد، میگه آه آه بیا، دیدید که از بازار رد میشه، بیا ارزون میدن بهتون، بیا اینجا بهتر است، وعده کردی، او هم وارد مغازه شد، برای او سود نگیر، چون تو وعده دادی احسان کنی، اقلا احسان هم نکردی سود نگیر. ببین ترک الربح علی الموعود بالاحسان، به کسی که وعده احسان داده به ان یقول هلوم احسن الیک. هلوم یعنی بیا بیا. هلوم میدونید که این اسم فعل است به معنی جئنی، بیا بیا به طرف من. احسن الیک فیجعل احسانه الموعود به ترک الربح علی. احسانی که وعده کرده این است که سود نگیرد. قال صادق علیه السلام اذا قال الرجل للرجل هلم احسن بیعک، مردی به دیگری بگه بیا من بیع را معامله را بهتر انجام میدم. یحرم علیه الربح، سود نگیره حرامه. و المراد به الکراهة المؤکده، مراد از آن هم از حرمت یعنی کراهت، کراهت محکم.